اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. بحث ما در رابطه با صحابه بود و عرض کردیم که اختلاف اساسی ما با اهل سنت عمدتاً بحث صحابه هست و امروز هم وهابیت از همین بحث صحابه دارن سوء استفاده میکنن برای تحریک اهل سنت نسبت به شیعه و ایجاد اختلاف میان شیعه و سنی و حتی برای کشتن شیعه هم در طول تاریخ بهترین بهانه بوده اهانت به صحابه. حتی در خود عربستان سعودی هم بعضی وقتا بحث های طلبه های ما با این آمرین بالمنکر و ناهین عن المعروف در کنار بیت الله الحرام می کردن، وقتی اینها در جواب عاجز می ماندن شرطه را صدا می کردن که این آقا داره به صحابه توهین می کنه. در مدینه هم به همین شکل خود حاجی طبسی نقل می کرد، من در مسجد النبی نشسته بودم، دیدم یه بنده خدای آمد و گفت آقا بیا با هم بحث کنیم. من خیلی تمایل نشان ندادم. خلاصه خیلی با اصرار ما شروع کردیم بحث کردن. خب ایشون در جواب عاجز ماند. افرادی که کنار ما نشسته بودن شروع کردن خندیدن. ایشون عصبانی شد و بلند شد رفت یک شرطه را آورد برای اینکه این شیخ داره به صحابه توهین میکنه. ما گفتیم ما با ما نشسته بودیم، این خودش آمده میگه بیا بحث کنیم. در بحث عاجز مانده، این افراد همه نشستن اینجا، حتی خیلی از همین عربایی که اونجا بودن شهادت داده بودن آقا این خودش اصرار کرد برای بحث و عاجز ماند، اصلا بحث توهینی به صحابه مطرح نبود. الان همین قضیه الان امروز یک بهانه‌ای شده برای خلاصه زیر سوال بردن شیعه و غلبه بر شیعه به قول خودشون. ما در جلسه گذشته عرض کردیم مشکل اساسی میان ما و اهل سنت در رابطه با تعریف صحابه هست که اصلا صحابی یعنی کی؟ چه صحابی به چه کسی میگویند؟ که نهایان اختلافات شدیدی که دارن در تعریف صحابه، از بخاری نقل کردیم که میگه کسی پیغمبر رو ببیند یا به مجرد این که حضرت را مشاهده کند فیعد من اصحابه. از ابن کثیر نقل کردیم، از عامدی نقل کردیم، از ابن حجر عسقلانی نقل کردیم و آخرین جملش این بود که و اصح و ما وقفت علیه من ذلک، صحیح ترین تعریفی که من پیدا کردم ان الصحابی من لقی النبی مؤمنا به و مات علی الاسلام. صحابی کسی است که با پیغمبر ملاقات کرده باشه، ایمان به پیغمبر آورده باشه و به حالت اسلام از دنیا رفته باشد. این در حقیقت حرفی است که این آقایان دارند میزنند. و بعد میاییم ما بحث اصولیین هست، این محدثین بودن. عزیزان اگر دقت کنن ما سال گذشته صحبت‌های آقای دکتر طیب شیخ الازهر رو ما مطرح می کردیم، ایشون هی در تعریف صحابه می گفت اصولیین اینطوری گفتن، محدثین اینطوری گفتن، اصولیین اینطوری گفتن، تعریف صحابه رو هی داشت در تمام بحثهاش از اول تا آخر ماه رمضان وقتی می آمد نسبت به صحابه می خواست اظهار نظر کنه، همینطوری مثل صفا و مروه کرده بود اصولیین و محدثین را. ولی زمان ما خواستیم اینجا بحث اصولیین هم بیاد که بعدها ببینیم که این آقایان خلاصه چه سر برایشون، چه به قول سر بی صاحبی رو دارن می تراشن. خب محدثین برگشتن گفتن کسی که پیغمبر را ملاقات کرده باشد و ولو یک لحظه ساعتی هم دیده باشد، این ازش تعبیر میکنن به صحابی. حالا ابن حجر میاد میگه نمیدونم مؤمنن به، خب قطعا مؤمنن به دیگه در او هست، وگرنه کفارم پیغمبر رو دیدن، اینا صحابی نیستن. یا مات علی الاسلام، کسی که مرتد شد و از صحابه رفت بیرون، این دیگه قطعا مسلمان نیست. و حتی اگر مرتد شد و بعد به اسلام برگشت، حالا اگر امروز من برسیم، این هم آقایان دارن، به مجرد اینکه یک صحابی مرتد شد بطلت صحبتو، چون ارتداد اعمال رو حبط می کند. نماز و روزه و حج و امثال این با ارتداد حبط میشه. اگر کسی رفته باشد حج، بعد از حج مرتد بشه، این آقا میگن باید دوباره بره حج، و همونطور صحبتش هم باطل میشه. اگر مسلمان شد، اگر بعد از اینکه به اسلام برگشت پیغمبر رو ملاقات کند، یعد من اصحابه، وگرنه خیر. اگر این باشد که یه مقداری عرصه بر آقایان تنگتر خواهد شد. چیو؟ الان عرض میکنم اقوالی که دارن، عرض میکنم تقریبا اکثریت قبول دارن. آقای جاهز متوفای 255، کسی است که از اصولیین آقایان هست و کلامی اولین کتاب علیه شیعه را ایشون نوشت به نام العثمانیه، که در اونجا منکر شجاعت امیرالمؤمنین و خیلی از فضائل شد، که آقای اسکافی از علمای اهل سنت جواب خیلی دندانشکنی نوشت، شیخ مفید جوابی نوشت و کار به جایی رسید که خودش برگشت در ردیه خودش کتابی نوشت. ایشون میاد میگه آقا از صحابی من طالت صحبته له، کلن تعریف عوض شد. محدثین میگفتن من لقی نبی او من رآه ساعتا، این میگه نه طالت صحبته و اخذ عنه العلم. دو تا شرط آورد، یکی این که روایت داشته باشه و از اون طرفم صحبتش هم طولانی باشه. این رو الاحکام فی احکام الاصول مال آقای آمودی نقل میکنه، و آمودی هم متوفای 630 هجریه. آقای مازری متوفای 536، باز از اصولیین هست، میگه انما یراد به صحابه الذین لازموه، ملازم پیغمبر بودن، پس مجرد رعاه نیست، نصروه، پیغمبر یاری کرده باشند، و تبع النور الذی جاء به، ولا یعنا بهم الذین رعوه اتفاقا لوغول غرض ثم فارقوا. یعنی داره تمام اون نظریه محدثین رو دارن رد میکنن. این رو داشته باشید که نفائس الاصول فی شرح المحصول برای شما عرض کنم جلد 7 صفحه 2909. غزالی برای شما عرض کنم ابو حامد متوفای 505، ایشون چند تا کتاب اصولی دارد، یکی از اونها المستصفى فی الاصول، میگه فإن قیل القرآن اثنا علی الصحابه فمن الصحابه من آثر الرسول او من لقیه مرتن او من صحبه ساعتن او من طالت صحبته فما حد طولها. ما چیکار کنیم؟ کدام را از صحابه بشماریم؟ لقیه مرتن، صحبه ساعتن، او طالت صحبته، کدام میشه؟ قلنا الاسم لا یطلق الا من صحبه ثم یکفی للاسم من حیث الوضع از صحبه ولو ساعتن ولکن العرف، نظر خودش داره میده، یخصص الاسم بمن کثرت صحبته، کسی که صحبتش با پیغمبر تا طولانی باشه و زیاد باشد. عرفاً ما صحابه را به این میگوییم، گرچه لغتاً من صحبه و ساعتاً لقیه و مرتاً بگن اصحاب پیغمبر، ولی این مورد قبول ما نیست. المستصفى صفحه 131. خود آمدی باز از مازری نقل میکنه که این هذا الاسم انما یسمى به من طالت صحبته للنبی و اخذ عنه العلم. قبلا ما آوردیم باز کتاب الاحکام فی اصول الاحکام جلد 2 صفحه 92. و انس ابن مالک غلام نبی مکرم بود، متوفای 93. سعید ابن مسیب متوفای 94 از تابعین. خطیب بغدادی متوفای 463 نقل می کند طلعت ابن محمد ابن سعید عن ابی کان سعید یقول الصحابه لا نعدهم الا من اقام مع رسول الله سنتن او سنتین. پس اینا داره نظریه بخاری اینا رو کلن کنار میزنه. و غزا معه غزوتن او غزوتین. بینید اولا برای اینکه یک سال یا دو سال با پیغمبر باشه و ثانیاً یک غزوه یا دو غزوه هم در رکاب پیغمبر جنگیده باشد. ابن حجر عسقلانی میاد شروع میکنه این نظر رو نقل میکنه و رد میکنه. ابن حجر عسقلانی هم فقیه و هم اصولیه و حالا اگر بگیم محدث، یه مداره خیلی بعیده بهش تعبیر بشه محدث. میگه ان سعید ابن مسیب انه لا یعد فی الصحابه الا من اقام مع النبی سنتن فسائدن او غزا معه غزوتن فلان و العمل علی خلاف هذا القول. عمل اهل سنت برخلاف این هست، لانهم اتفقوا، اهل سنت اتفاق نظر دارن، علی عد جمع فی الصحابه لم یجتمعو بالنبی الا فی حجت الوداع. تعدادی از افرادی را ما میگیم من اصحاب النبی و اینها جز در حجت الوداع با پیغمبر دیدار نداشتند. تعداد زیادی از یمن آمده بودند، اینها پیغمبر رو هم ندیده بودند، پیغمبر رو در حجت الوداع دیدند و برگشتن به کشور خودشون. افراد زیادی از اطراف مدینه، اطراف مکه آمده بودند، پیغمبر رو ندیده بودند، فقط در حجت الوداع دیدند. اجماع اهل سنت هست که تمامی اینها یعدون من اصحاب رسول الله. یا بعد از فتح مکه وقتهای متعددی از طائف آمدن، قبائل متعددی می آمدن، با پیغمبر دیدار می کردن و بیعت می کردن و بر می گشتن، که من جمله از اونها ابو عبیده ثقفی پدر همین آقای مختار خودمون، که وقتی آمدند با پیغمبر دیدار کردند خود مختار هم در داخل این وفد بوده، که بنابراین رأیهای ابن حجر و کل محدثین و غالب فقهای اهل سنت مختار جزء اصحاب پیغمبره. مختار جزء اصحاب پیغمبر، که اینا این همه سر و صدا و داد و بیداد راه انداختند و نمیدنم مختار فاسق بوده، فاسد بوده، ادعای نبوت میکرده و اینها دیگه دیدن دودمان بنی امیه را و قاتلین سید الشهدا را همه را لته‌پار کرد و به درک واصل کرد. حالا به هر نیتی بوده، با نیت ما کار نداریم، گرچه انما الاعمال بالنیات، ولی عمل خارج اینها مورد تأیید ائمه علیهم السلام بوده و قطعا این عمل خارجی ایشان مایه نجات ایشون خواهد شد. شما ببینید در خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، در رابطه با ابولهب الان ایام ایام میلاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. عمدتاً وهابی ها فتوا دادن بر اینکه چیه هر گونه تولد و میلاد گرفتن بدعت شرک، نمیدارم چنین است چنان هست و واقعاً آدم میمانه توش که اینها چه کار دارن میکنن. حالا بد نیست حالا برای شما عرض کنم این کتاب ابن تیمیه از اقتضاء صراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم. بله اتخاذ هذا الیوم عیدن یعنی میلاد پیغمبر محدثٌ لا اصل له، اصلا هیچ ریشه دینی ندارد، هیچ کدام از سلف و نه از اهل بیت نه غیر اهل بیت میلاد پیغمبر رو جشن نگرفتن. حالا این جشن میلاد یا از نصارا مانده یا بعضیا به خاطر محبت پیغمبر جشن میگیرن. خدا به خاطر محبت به اینها پاداش میده ولی به خاطر بدعت پاداش نمیده. و همچنین بن باز مفتی اعظم سابقشون در مجموع فتاوا لیس للمسلمین ان یقیمو احتفالا به مولد النبی، نه تصور میگن مسلمان همون چهار تا وهابی های پلیدی هستن که در عربستان دور هم جمع شدن. الان شما ببینید در کشور در سراسر استانهای سنی نشین جشن میلادی که برای رسول اکرم گرفتن چندین برابر با شکوه‌تر از جشن میلاد 17 ربیع ما شیعه هاست، چندین برابره. از ما دیشب در شبکه ولایت مال مسجد جامع سنندج رو چند بار زنده پخش کردیم که شاید هزاران نفر، یعنی مسجد جامع سنندج شاید از کل 3 تا شبستان مسجد اعظم ما بزرگتره، مملو و جمعیت بود و طبقه دوم و سوم هم مملو و جمعیت بود، داشتن برای شما عرض کنم سرودخوانی میکردن، دنبک میزدن آخونداشون برای شما عرض کنم. فقط تو مسجد حالا ما نفهمیدیم رقص هم داشتن یا نداشتن، الا ای حالا دارن مراسم رقص پایکوبی هم دارن آقایان که این رو خلاف شر نمیدانن، یا مثلا استان گلستان به همین شکل. و شاید ما امشب مال استان بوشهر و بندرعباس و غیره ما 10-12 تا اکیپ فرستادیم برای استانهای سنی نشین امسال که ایام جشن میلاد رو زنده از شبکه ولایت پخش کنیم برای کوری چشم این وهابی ها. لیس للمسلمین ان یقیموا احتفالا به مولد، از مسلمان ها هم که کاری نمی کنن. ای کاش میگفت لیس للوهابی ان یقیمو، بعد میگه لان الاحتفال بالموالد من البدع المحدثه فی الدین، جشن میلاد گرفتن بدعت. پیغمبر جشن میلاد نگرفت، خلفای راشدین جشن میلاد نگرفت، پس معلوم بدعت. خب خلفای راشدین سوار هواپیما نمیشدن، شما غلط میکنید سوار میشید. خلفای راشدین پیغمبر برای خطبه های نماز جمعه از بلندگو استفاده نمی کردن، شما چرا استفاده می کنید؟ برای رفتن به حج از ماشین و نمی دانم اینها استفاده نمی کرد. بنات شما برگردانید ملت اسلامی را به اون زمان، خیلی از قضایا را باید به هم بزنید. آیا خلفای راشدین با یهود هم پیمان بودن که شما الان با اسرائیل پیمان دوستی بستی؟ آیا خلفای راشدین توپ و تانک و نمیدن مسلسل و هواپیمای جنگی داشتن شما دارید؟ و تمام اینا بدعت دیگه. حالا اضافه بر این که اینها برای شما عرض کنم روز ملی را جشن میگیرن، اون بدعت نیست. آغاز برای شما عرض کنم سال تحصیل را جشن میگیرن، بدعت نیست. سال برای شما عرض کنم میلاد محمد ابن عبدالوهاب رو جشن میگیرن، هیچ اشکالی نداره. نمیدونم سال آغاز حکومت اموی وهابی رو جشن میگیرن، اینا هیچ کدام بدعت نیست اصلا و ابدا. ولی اگر کسی بیاد برای پیغمبر جشن میلاد بگیرد، نه آقا پیغمبر همچه کاری نکرده. خب پیغمبر آمد در مدینه تأسیس حکومت اسلامی کرد، آیا برای تأسیس حکومتش جشن گرفت؟ شما برای تأسیس حکومت نحس آل سعود دارید جشن میگیرید؟ شما پیغمبر روز ملی داشتن که شما دارید، خلفا روز ملی داشتن که شما دارید، یا مثلا هفته به نام هفته محمد ابن عبدالوهاب دارن میگیرن. حالا ما کاری با اینها نداریم، ولی شما ببینید این صحیح مسلم هست. از نبی مکرم سوال میکنند روز دوشنبه ما میتوانیم روزه بگیریم؟ میگه ذاک یوم ولدت فی، این روز میلاد منه. یعنی در حقیقت امر نیست، یک تقریر فوق امره. مثلا مثل این که یک دفعه میاد میگه یا ولدی سله، میگه نه ولدی یسلی، یعنی مسئله را مفروغون ان داره میگیره. اگر این بچه نمازم نمیخونده با این تعبیر پدر، بعد از او دیگه نمازه رو ترک نمی کند. یا مهمتر از همه اینها، عزیزان دقت کنند در رابطه با ابولهب، این رو من میخواستم توضیح بدم خدمت شما. حدیث 51-01، ابولهب خب دیگه شک شبهی نیست، کسیست که تب بدید و ابی لهب و تب دربارش نازل شد. این عزیزان خوب دقت کنند، خیلی نکته دقیقیه. میگه وقتی به ابولهب گفتن که آمنه سلام الله علیها فرزندی به دنیا آورد، خب بعد از اینکه عبدالله از دنیا رفت در سفر، این برای قریش خیلی دردآور بود که مثلا یک مردی زنش حامله هست، از دنیا میره، بچه وقتی به دنیا میاد سایه پدر بالای سرش نیست. وقتی به ابولهب گفتن که آمنه فرزندی به دنیا آورده، از میلاد پیغمبر خوشحال شد. کنیزی داشت به نام سویبه، همون ام سلمه خودمون، سویبه را آزاد کرد و فرستاد از پیغمبر دایگی کند، به پیغمبر شیر بده. ببینید این دیگه صحیح بخاری ها، میگه ابولهب رو در خواب دیدن، گفتن وضعت چطوریه؟ میگه من در آتش جهنمم، ولی شبهای دوشنبه، حالا من عبارت روایات دیگرم میخوانم، میگه خدای عالم به خاطر اینکه در میلاد پیغمبر خوشحال شدم و کنیزم رو آزاد کردم، برای من در آتش جهنم خلاصه یک رفاهی قائل میشود. شبهای دوشنبه روز میلاد خلاصه آب خونه کی به من در جهنم میدهن، یا به تعبیر قسطلانی، تعبیرش خیلی قشنگه. ببینید این مواهب لدنیه آقای قسطلانی از صاحب ارشاد الساری جلد اول صفحه 145، میگه ابولهب رو دیدن گفتن حال چطوری؟ گفت من در آتشم، الا اینکه شب دوشنبه، چون دوشنبه پیغمبر به دنیا آمد، دوشنبه مبعوث شد، دوشنبه هم از دنیا رفت، خفف عنی کل لیلت اثنین و امس، امس یعنی میمکم، من بین اصبعی هاتین ماء، یعنی روزای دوشنبه خدای عالم از سر انگشتان من آب جاری میکند، آب خنک میخورم. به خاطر چی؟ ذالک به اعتاقی لثویبه اندما بشرتنی به ولادت نبی، من کنیزم ثویبه را آزاد کردم وقتی که به من بشارت دادن که پیغمبر به دنیا آمده، آمنه فرزند پسری به دنیا آورده و رب او را شیر داد. بعد از ابن جزری نقل میکنه، خیلی جالبه، اذا کان هذا ابو لهب الكافر الذي نزل القران بذمه وقتی ابولهب کافری که قرآن در مذمت او نازل شده، تبت ید و ابولهب و تب جوزی فی النار به فرحت لیلت مولد النبی، به در آتش جهنم خدای عالم به او ارفاق قائل می شود، برای او رفاه قائل می شود، آب خنک می خورد، به خاطر اینکه خوشحال شده بود شب میلاد پیغمبر. فما حال المسلم المبحد من امته الذي يسر بمولده. وقتی خدا با ابولهب این کار رو میکنه، با مسلمان موحدی که شب میلاد پیغمبر شادمان هست و هزینه میکند و خرج میکند، اطعام میکند، در محبت او با او چه کار خواهد کرد؟ ولذا من توصیه‌م اینه، هم دوستان هم خودشون هم دیگر نزدیکان تلاش کنن شب میلاد پیغمبر یا هفته میلاد پیغمبر برای زن بچه‌شون یک رفاه ویژه‌ای قائل بشن. یا داره میره خونه، 4 آدامس شکلاتی بگیره ببره، بگی بابا بچه خانوادم، من چون ایام میلاد پیغمبر هست این شکلات چوبی را گرفتم و آوردم، این آدامس گرفتم و آوردم، این نیم کیلو شیرنی گرفتم و آوردم، و این بچه به هیچ وجهی تا آخر عمرش فراموش نمی کنه. آدرسش دیگه عرض کردم دیگه، کتاب المواهب اللدنیه، برای شما عرض کنم صفحه 147. بعد میگه لعمری، قسم به جان خودم، یاد وهابیا این رو حرام میدانند، یعنی قسم به غیر خدا بدعته، لعمری انما یکون جزاؤه من الله الکریم، اون کسی که شب میلاد پیغمبر خوشنود هست، قسم به جانم خدای کریم با فضل عمیمش وارد جنات نعیم خواهد کرد. ببینید این تعابیر کمی نیست. اون وقت امروز ما میبینیم این وهابیت پلید میان برای شما عرض کنم یک به قول مطالبی رو مطرح میکنن که واقعا انسان میمانه توش. ببینید این الهاویل الفتاوا مال سیوطی هست، یک تعبیر قشنگی برای شما عرض کنم از ابن جوزی هست، اگر این رو من بیارم خدمت آقایان. بله، در سیره حلبی جلد اول صفحه 137 از ابن جوزی، ابن جوزی بزرگ صاحب منتظم، میگه من خواصه، از ویژگی های شب میلاد اینه، هر کس در شب میلاد پیغمبر در جشن میلاد شرکت کند، اما انه امان فی ذلک العام، یعنی بیمه از هر گونه قضا و قدر بعد در طول یک سال، یعنی شرکت در جشن میلاد پیغمبر در حقیقت خودش رو بیمه می کند تا یک سال از حوادث بعد. و بشرا عادل به نیل البغل و المرام، نه تنها بیمه هست بلکه بشارتی هست برای قضای حوائجش، برای رسیدن به آرزوهاش. یعنی من شاید بیش از 50 از شخصیت های تراز اول اهل سنت مسئله احتفال به مولد نبی را اینها در کتاباشون مفصل مطرح کرده اند و تجلیل کرده اند، افراد را تشویق کرده اند، هم برای شرکت، هم برای اطعام و برای صدقات و برای شیرینی، برای مولودی خانی و غیره. ولی متاسفانه این وهابیت پلید و این فرزندان شوم بنی امیه امروز به بهانه‌های مختلف دارن قداست شکنی میکنن. حالا اگر یک دفعه میاد میگه آقا مثلا 13 رجب رو شما چرا جشن میگیرید، میگیم با شیعه اینا سر ناسازگاری دارن. نیمه شعبان جشن میگیرید، میگیم خلاصه با شیعه. ولی دیگه میلاد و نبی یک مسئله عام و تمامی اهل سنت، یعنی من ندیدم یک عالم اهل سنتی که به قول سرش به کلاهش بیارزه و حرفی برای زدن داشته باشه در حوزه فقهی یا اصولی، بیاد بگه آقا میلاد و نبی بدعته. البته اونا هم که آمدن گفتن بدعته، میگن بدعتون حسنه، همونطوری که آقایان تراویح رو میگن بدعته، ولی بدعت حسنه هست، میگن بدعت حسنه هست و کسی که در این بدعت حسنه شرکت کند خدای عالم به او پاداش خواهد کرد، بدعت سیئه نیست. ببینید احتفال برای میلاد نداریم، ولی شما ببینید نبی مکرم وارد مدینه می شود، هجرت، تمام صحابه میان جشن و حالا یا پایکوبی بگیم یا اظهار سرور شادمانی می کنن. و مهمتر از همه بنی اسرائیل به حضرت عیسی میگه از خدای عالم بخواه برای ما مائده از آسمان بفرستد، حتی یکون لنا ایدن لأولنا و آخرنا، یک مائده آسمانی که میخوان بخورند و نتیجه‌ش هم برای شما عرض کنم به قول فلان خدای عالم از او داره به اید تعبیر میکنه. آیا ولادت نبی مکرم، بعثت نبی مکرم نستجیر بالله از یک مائده آسمانی که میخوان و بخوان به قول فضولی دفع کنن این اندازه ارزش نداره انسان بخواد به عنوان عید بگیری؟ و اضافه خود نبی مکرم تشویق میکنه که روز دوشنبه شما روزه بگیرید، روزه خوشحالی، چون روز میلاد من هست و این مشخص برای اینکه این سنت بوده در میان صحابه و صحابه به این عمل میکردن، روز دوشنبه را روزه میگرفتن به خاطر شادی و اظهار شادمانی جهت میلاد نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.